أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به مسئله هم و غم و تشدید شدن این حالت و تبدیل شدنش به افسردگی، که افسردگی امروز بیماری رایجی است و خیلی ها از این بیماری رنج میبرند. درمان درست حسابی هم ندارد. بیشتر درمانش قرص خواب‌آور است. این بیچاره‌ها را با خواب رفتن و با خوابیدن از غصه و ناراحتی و افسردگی حال موقتاً اینها را خلاص بکنن، نجات بدن موقتی. درمان ریشه‌ای ندارد و ولی این بیماری هم و غم و افسردگی درمانش فقط در طب اسلامی یبدأ بیماری روحی روانی و شایع و همگیر و مبتلا به زیاد است. البته در ابتدای جلد اول هم و غم، حرص و جوش، ناراحتی، غصه به عنوان یکی از علل و اسباب بیماری معرفی شده. می‌فرماید الهم نصف الهرم، هم نصف پیریست و بیماری سبب بیماری های پیری، سبب کوری هم میشه. و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. راجع به حضرت یعقوب بفرماید چشماش کور شد، مبتلا به آب مروارید شده، به علت اندوه هم و غم و حزن است. روایات متعددی در این زمینه به عنوان یکی از اسباب و علل ابتلا به بیماری است، بلکه در بیشتر روایات ما خود هم و غم به عنوان بیماری معرفی شده. مثلا حوقله درمان 90 بیماری، کمترینش هم و غم است. به این شکل خیلی روایات متعددی وارد شده. خودش یه جور یه نوع بیماری است و عرض شد که این بیماری زمانی که تشدید میشه و سخت میشه تبدیل میشه به حالت افسردگی. امروزه حالت افسردگی شایع شده. هرچی بشر از نظر رفاه و امکانات بیشتر میشه، امکاناتش بیشتر میشه، افسرده تر است. هرچی خونه ها مجلل تر میشه، بزرگتر میشه، بشر افسرده تر است و غمگین تر است. امروزه کمتر کسی خوشحال باشه، خندرو باشه. همه اخمو و غمگینن و همه افسردند، خصوص اینایی که در شهرهای بزرگ و اینایی که متمول هستند و پول دارند. اینها غمشون هم و غمشون بیشتر است، افسردگیشون بیشتر است. و این مسئله هم علل که مردم بشناسند و بدانند علت هم و غم چیست، اون هم نمیدونند. علت هم و غم و ناراحتی و افسردگی اینها معلوم نیست. انسان شب میخوابه، صبح بیدار میشه افسرده است، ناراحت است، غمگین است. علتش نمیدونه چرا غمگین است، چرا افسرده است، چرا غصه دارد. هیچ علت مشخصی ندارد. البته عللش و اسبابش در طب اسلامی معرفی شده، اون هم در جلد اول. اینجا بحث درمانهاش. طبیبان امروز دو جور درمان دارن، یک درمان دارویی با این داروهای شیمیایی و با این سمومات و این زهرها مردم را تسکین میدن، عرض کردم هم بیشتر اینها خواب‌آور است، سبب میشه که انسان میخوابه، خوب میخوابه و غصه‌هاش هم برطرف میشه بر اثر خواب. این درمان درمان خوبی نیست. یه درمان دیگری دارند، این روانکاوی و روان درمانی است و این بر اساس صحبت با بیمار صحبت میکنن، جوری صحبت کنن که قدری آرام بشه. این درمان درمان بدی نیست، ولی این درمان ناقص است. خود روانشناسان اذعان دارن اینها درمانهاشون ناقصه و درمانهاشون کامل نیست، درمان خوب و کامل نیست. به همین جهت وقتی با طب اسلامی مواجه میشن شگفت زده میشن. بنده با روانشناسا که مواجه شدم، اینا واقعا از چیز دست داشتنهای طب اسلامی و درمانهای طب اسلامی و بیان علل شگفت زده میشن، تعجب میکنن. خیلی این مسائلی که امروز خواهیم خوند برای اونها ارزش داره و اینها را بله مد نظر قرار میگیرند و عمل میکنند و نتایج خوبی هم میگیرند. بله، هم در قلب است، غم در مغز است، یه تاریکی تو مغز. راجع به درمانهاش، اولین درمانش ذکر خدا، یاد خداست. یه پلهایی هست ما بین انسان و خداوند تبارک و تعالی است که نبود این پلها سبب هم و غم است و بودن این پلها و این ارتباطها سبب راحتی، راحتی قلب و راحتی وجدان. و اون یکی از این پلها مسئله ذکر خداوند، بیاد خدا بودن و ذکر ذکر الله است. ذکر الله خودش یکی از این پلهایی که ما بین انسان و خداوند، و کسی که بیاد خدا نباشد و ذکر نمی کند زندگی سختی و تنگی دارد. پس یکی از رازهای هم و غم و ابتلا به این حالت در امروز و بشر امروزی مشخص شده، رابطش با خدا، این پلی که قرار است بین او و خدای خودش رابطه برقرار کند، این پل را ندارند. و اون مسئله ذکر الله است. بر آیه قرآن می فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، کسی که از یاد من اعراض کند این معیشت و زندگی تنگی خواهد داشت. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، این تنگی از نظر روحی روانی است، از نظر مادی نیست، چون دنیا مال کافران است و دنیا مال بیدینان است. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، ولی در مقابل می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام می شود و آرام می گیرد. علی‌ای‌حالین این مسئله مسئله مهمی است. اگر ببینی امروز در اروپا و در کشورهای غربی و شرقی، در عین این که امکانات زیاد است و فراهم است، ولی همه افسردن، علتش این است که اینها از یاد خدا غافلند. و این مسئله مسئله مهمی است. کسی که بیاد خداست، کسی که ذکر خدا را یاد میکند و ذکر خدا بگرد، این هیچ وقت احساس تنهایی نمی کند. به خصوص امروز در زندگی غربی تنهایی زیاده. مرد در یک خونه زندگی میکنه، زن در یک خونه است. احساس تنهایی احساس میکنه بشر همیشه، البته امروز در زندگی ما هم هست. یه خورده روابط کمرنگ شده، خانواده ها دارن یواش یواش از هم جدا میشن و یواش یواش انسان اعتمادش به دیگران از دست میده تا جایی که فکر میکنه در این دنیا تنهاست و هیچ یاری و هیچ یاوری و هیچ کمک کنندهی و هیچ نصرت دهندهی ندارن و این سبب میشه وحشت کنه، از این دنیا وحشت کنه، حالت هم و غم بر او عارض میشه، حالت افسردگی تشدید میشه. و همین جهت این افرادی که بیاد خدا هستند و ذاکرن، اینها هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنند، هیچ وقت این احساس را ندارند که تنهاند و بیارند و بیاورند، همیشه میدونند که خداوند تبارک و تعالی یار اونهاست، کمک اونهاست و به اونها کمک میکنه و مدد اونهاست. به احساس تنهایی و احساس غریبی نمی کنم. خیلی ترس از آینده و از عاقبت ندارن، چون میدونن و اطلاع دارن و خبر دارن کسیست که ناظر حال اونها وجود داره و کسیست که تأمین کننده نیاز اونها وجود داره. بیشتر غصه انسان برای آینده است، به فکر آینده میکنه. بیشتر غصه انسان به خاطر فقر نفسی است. این علت اول بود و درمان اول بود. درمان دوم هم و غم یقین و رضاست. و در روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان الله بعدله و حکمته و علمه، خداوند تبارک و تعالی به جهت عدلش و به جهت حکمتش و به جهت علمش، جعل الروح و الفرح فی الیقین، خداوند تبارک و تعالی الروح راحتی و خوشحالی در یقین و رضا قرار داره. و رضا عن الله، راضی بودن بنده از خداوند، در این مسئله خداوند راحتی قرار داده، خوشحالی و خوشنودی قرار داده. و جعل الهم والحزن، ولی در مقابل خوشحالی و راحتی هم و حزن و اندوه، اون را در شک و در سخط نارضایتی، فرضوا عن الله و سلموا لامره، پس از خدا و کار خدا راضی باشید و تسلیم امر خدا باشید. این مرحله یقین مرحله خیلی بالایی است، از اسلام و ایمان و اخلاص بالاتر است. این مرحله ایمان و مرحله رضای مرتبه بالایی است و این نیاز دارد به جهاد. جهاد نفس نیاز داره، ریاضت نیاز داره، فکر، تفکر و اعتبار، تا اینکه انسان بفهمه که هر چیزی که خداوند تبارک و تعالی برای بندش مقدر میکند، این به نفع اوست و بله سبب راحتی، بله راحتی و اوست و به نفع اوست. اگر بدون این هر اتفاقی که میفته به نفع اوست، دیگر دلگیر نمیشود و ناراحت و غمناک نمیشود. این دومین راه درمانش، سومین راه درمان
بیشتر هم و غم هایی که هست به خاطر مقدرات خدا میشه، به خاطر کرده های خود آدم. پس از اون باید چکار کنه؟ اگر مقدرات خدا رو یقین داره بهش، این لیس الانسان الا موسی، از دسترنج خودمون، از پرورده خودمون دیگران
میشه. خب بله، این نگرانی نگرانی خوبیه. نگران آخرت اگر باشه خوبه، نگران تاوان اگر باشه خوبه، به خاطر گناهش و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. در عین حال این مشکلاتی که به سبب کارهای خودمون این به وجود میاد، باید بدونیم این مشکلات، این مصیبت ها، این نراحتی ها به نفع خودمون هم هست. چون ما خوندیم در جلد اول، بیماری خودش پاک کننده گناه است و سبب کفار در کفاره گناه است. چهارمین روش درمان صبر کردن و جزع نکردن است. انسان با مشکلاتی مواجه میشه، با مصائبی، مصیبت هایی مواجه میشه، با ناراحتی هایی مواجه میشه. چند تا راه داره. یا راهش این است که جزع کنه، از کوره در بره، عصبانی بشه، ناراحت بشه، غصناک بشه، غمناک بشه، به این راه درستی نیست. راه درستش اینه که روایات می فرماید وقتی با مشکل مواجه شدی دو تا راه داریم. یه راهش این است که سعی کنید که این مشکل را حل کنید، چاره‌ای بیندیشید، تو فکر باشی، چاره‌ای برای مشکل پیدا کنید. و اگر چاره‌ای نیافتید صبر کنید. راه صبر کردن، جزع نکردن و صبر کردن در اینجا مشکل را بالاخره مشکل از این راه حل میشه. علی هر یه روایتی داریم بفرماید از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه بفرماید ایاک والجزع مبادا جزع کنی، چرا فانه یقطع الامل، امید انسان را از بین میبرد، قطع میکند. و یضعف العمل، سبب میشه انسان وقتی ناامید بشه، وقتی ناامید بشه دنبال چاره و راه چاره حرکت نمی کنه. و یورث الهم، سبب هم مغم است، وقتی انسان میبینه در بنبست قرار گرفته و راه خروجی نداره مهموم میشه، مغموم میشه. و علم ان المخرج فی امرین، حضرت امیر میفرماید راه چاره و خروج از مشکل دو چیزه. ما کانت فی حیله فالاحتیال، چیزی است که چاره دارد و میتوان او را بالاخره این مشکل را برطرف کرد، پس انسان باید سعی کنه و بیندیشه چاره‌ای پیدا کنه. و ما لم تکن فیه حیله، اونی که چاره‌ای نداشته باشد فالاستبار، صبر کند. و این صبر کردن بهتر از جزع، بهتر از ناامید شدن و بهتر از این است که انسان بله کنار بشینه و هیچ کاری انجام نده، ناامید بشه، غمناک بشه، ناراحت بشه. صبر کردن هم از ستون، از ستونهای دین است و رأس ایمان. در روایت رأس الایمان الصبر، راه موفقیت در امتحان هم صبر است. این سومین درمان بود. چهارمین درمان زهد. بله بله، سندی نداره دعام الاسلام، سندی نداره، ولی علی حال این مضمونش، مضمونش که عقل هم تصدیق میکنه، چیزی نیست که مثلا قابل خدش. خیلی چهارمین درمان زهد در این دنیا، زاهد بودن و زیاد کردن. علی حال این طوری هست، می فرماید که تمامی مصیبت های انسان و تمامی رنج های انسان از دوست داشتن است. دوست داشتن سبب رنج انسان میشه، سبب هم و غم میشه، سبب غصه میشه. اگر در این دنیا یک چیزی دوست داری یک رنج داری، ولی اگر دو چیز دوست داری دو رنج داری، و اگر صد چیز دوست داری صد تا رنج داری. چرا دوست داشتن سبب رنج میشود؟ اگر انسان اون چیزی که دوست دارد نداشته باشد در رنج است، و اگر اون چیزی که دوست دارد داشته باشد اون هم در رنج است. اگر نداشته باشد در رنج است، چون ناراحت است. چرا این چیزی که دوست داره نداشته باشد؟ به خاطر نداشتنش در رنج است، به خاطر نبودش ناراحت است. و اگر اون چیز را داشته باشد باز هم در رنج است، به جهت این که ناراحت است، نگران است، میترسه که این را از دست بده، میترسه این دچار مشکل بشه، بله میترسه این است که این مثلا از بین بره، خراب بشه، براش مشکل به وجود میاد. پس اگر انسان یه چیزی را دوست داشته باشد یه رنج داره، اگر دو چیز داشت دوست داشته باشد دو رنج داره، اگر صد چیز در این دنیا دوست داشته باشد صد رنج داره، ولی اگر میخواد رنجی نداشته باشه، هم و غمی نداشته باشه، باید هیچ چیز در این دنیا دوست نداشته باشه. اگر چیزی دوست نداره، این رنجی نداره، نه رنج نداشتنش نداشتن چیزی دارد، نه رنج ترس از دست دادن چیزی دارد، این رنجی ندارد. پیامبر فرماید که از زهد و فی الدنیا تقبل الرغبت فی الدنیا تکثر الهم، رغبت به این دنیا و دوست داشتن این دنیا هم و غم را زیاد می کند. و الزهد فی الدنیا یریح القلب و البدن، زهد در این دنیا سبب راحتی قلب و راحتی تن است. روایت دیگری می فرماید و من قنع بالمقسوم، کسی است که به اون چی که به او مقدر شده و قسمتش باشه قانع باشه، استراحه من الهم، از هم و غم در راحتی خواهد بود. و الکرب و علو التعب، از خستگی و غصه راحت خواهد بود، استراحه. خیلی خوب، این راجع به درمونهای بله درمونهای هم و غم است. اما مرحله بعدی راجع به دعاهایی و اذکاری که در مورد هم و غم وارد شده و برطرف کردن هم و غم، روایات متعددی داریم. اینها خیلی ارزش داره به جهت این است که اینها تو هیچ طب دیگر پیدا نمیشه، تو هیچ مکتب دیگر پیدا نمیشه. برای رهایی از هم و غم و خلاص شدن از هم و غم در هیچ جای دنیا این مسائل پیدا نمیشه، فقط در اسلام و در طب اسلامی. وگرنه مردم دنیا هم و غمشون با قرصهای آرام بخش، با قرصهای خواباور و اینها همه سم است. اینا سبب ابتلا به سرطان میشه، اینا سبب ابتلا به نعزایی میشه، آمار سرطان زیاد شده. علی حال این خیلی من دنبال این قضیه زیاد هستم، هر کس دارو زیاد مصرف میکنه و بله به طور مداوم دارو مصرف میکنه، خواه نخواه بعد مبتلا به یک بیماری سخت، بخصوص بیماری سرطان. علی حال درمونهایی هست در طب اسلامی، اینا به شکل دعا و ذکر و کلمه، این هیچ مشکلی هیچ عوارضی نداره، بلکه خودش یه جور عبادتیست و این خودش هدف از بیمار کردن انسان اینه. خداوند بنده ها را بیمار میکنه که بیاد خدا بیفتن. قبلا هم خوندیم یکی از اموری که گناهان را پاک میکند هم و غم است. قبلا هم خوندیم هم و غم یکی از علل و اسباب بیماری. روایاتی در جلد اول خوندیم که انسان اگر گناه کند و گناهاش جمع بشه، اولین کاری که خداوند تبارک و تعالی او را مبتلا میکند تا گناهش پاک بشه هم و غم. اگر هم و غم وفا نکرد او را بیمار میکنه، اگر بیماری وفا نکرد و گناهانش را پاک نکرد، در این صورت او را به سلطان مبتلا میکنه، به جور سلطان مبتلا میکنه. علی حال هم و غم یکی از کفاره گناهان است. هدف از این که خداوند بندش مبتلا به هم و غم میکند که بیمار گناهانش را پاک کند، او را از غفلت خارج کند و بیاد خدا بیفته. هدف اینه. این ذکرهایی که میخونیم اینا هدف است. این دعاهایی که الان میخونیم اینا هدف است. و بشر این هدف اصلی را گم کرده، رفته سراغ داروهای شیمیایی که سم است. علی حال یک اولین دعاست استعاذه‌ای که موقعی که انسان از خانه خارج بشه، روایتش هم صحیح السند است. روایت بله از نظر سند صحیح السند است، روایت در کتاب کافی صحیح السند از امام باقر صلوات الله و سلام. من قال حين يخرج من داره، کسی که از حين زمانی که از خانه خارج میشه این را بگوید، بله اعوذ بما عادت به ملائکه الله، پناه میبرم از به چیزی است که ملائکه خدا به او پناه بردند. من شر هذا اليوم، از شر این روز الجدید، روز جدید، الذي اذا غابت شمسه لم تعود، این روزی که اگر آفتابش غروب کند دوباره عود بر نمیگرده. من شر نفسی، از شر خودم و من شر غیری و از شر دیگران و من شر شیاطین و از شر شیطانها و من شر من نصب لأولیاء الله، از شر کسی که کمین کرده برای اولیای خدا و من شر جنی و الانسی و من شر سباعی و الهوام و من شر رکوب المحارم کلها، و جیر نفسی بالله من کل شر، غفر الله له وتاب عليه وكفاه الهم وحجسه عن السوء. کسی که این دعا را میخوند خداوند گناهانش را میامرزد و بر او توبه میکند، توبهش قبول میکند و کفاه الهم، او را از هم و غم کفایت میکند و از سوء و بیماری بعد جلو و بیماری او میگیرد و عصمه من الشر، او را از شر هم در امان قرار میده. این اولین دعا. دعای دوم یه دعایی است که بعد از نماز است. می‌فرماید روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید اذا صلیت المغرب، زمانی که نماز مغرب می‌خوانی، فامر یدک علی جبهتک، دستت را روی پیشانی مرور بده و قل بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، الرحمن الرحيم، اللهم اذهب عني الهم والغم والحزن. سمعت به این را بگوید، خداوند از من هم و غم و حزن برطرف کن. سمعت به این را بگوید. در یه روایت دیگری است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید کان سمعت به کل دعا. بله، شمس اذا غابت شمس، اون موقع خارج شدن از خونه نوعا در روز هم اتفاق میفته. شر که امروز داره در این روز اتفاقات حوادث اون روز. خیلی خوب، روایت دیگر که میفرماید پیامبر چنین بودن، اذا فرغ من التشهد و سلم، بعد از نماز، بعد از تشهد و تسلیم، تربع چهار زانو نشست و وضع یده الیمنى علی راسه، دست راست خودشون رو روی سر مبارک قرار می دادن و می فرمودن بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، الرحمن الرحیم، علی صلی علی محمد و آله و آل محمد. و اذهب عنی الهم والحزن، از من هم و حزن رو برطرف کن. بس این چیزی خوبی است، چیزی مطلوبی است که خود پیامبر این را انجام میدادن، بعد از هر نمازی این را انجام میدادن و این نشانه اهمیت است. این مسئله مهمه، هم و غم برای انسان ضرر داره، سبب بیماری انسان، یکی از علل و اسباب بیماری هم و غم و حرص و جوش است، سبب پیری زودرس میشه، سبب انواع بیماری به خصوص ضعف چشم است. به پناه بردن به خدا از هم و غم در این زمینه مؤثر. روایت دیگری داریم که تفصیل بیشتری دارد که شیخ طوسی را نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد اذا اصابک همون، زمانی که مبتلا به هم بشی، هم و غم، مهموم بشی، فامسح یدک علی موضع سجودک، دستت را روی محل سجود مسح کن و بکش و مرور بده. ثم امر بیدک علی وجهک، سپس دستت را روی صورتت مرور بده و مسح کن صورتت، یعنی من جانب خدک الایسر، از جانب گونه چپ، و علی جبهتک الی جانب خدک الایمن، از اول سمت چپ صورت، بعد از پیشانی تا سمت راست صورت. کذالک وصفه لنا ابراهیم ابن عبدالحمید، راوی میگه این ابراهیم ابن عبدالحمید اینجوری به ما معرفی کرد، مسح کردن به این شکل باید باشه. سپس بگو بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، الرحمن الرحیم، اللهم اذهب عنی بالهموم والحزن ثلاثان. این دعا را سمت به بخوان. این دعای دوم. دعای سوم نماز است و دعاست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بله مقیدش نه، اینا مثبتاته، مثبتات هم دیگر را نفی نمی کنن. خیلی خوب. سومین درمان یه جور نماز و یه دعاییست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره هم مغم می فرماند غسل می کنی، دو رکعت نماز می کنی و می گویید یا فارج الهم و یا کاشف الغم، یا رحمان الدنیا والآخرة و رحیمهما، فرج همی و اکشف غمی، یا الله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عصمنی و طهرنی و اذهب ببلیتی. و انفه مدعیت الخلصی بخون و معوذتین. این هم یه روشیست برای برطرف کردن هم مغم. چارمین نماز شب است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید صلات اللیل تحسن الوجه، صلا نماز شب صورت را زیبا می کند، سفید می کند، و تذهب الهم هم مغم را برطرف می کند، و تجلی البصر بینایی را جلا می دهد، سبب تقویت چشم میشه. مهمش این است که هم و غم را برطرف میکنه. پنجمین راه درمان و از نظر دعا و ذکر استغفار است. از پیامبر نقل شده که فرمود من ظهرت علیه النعمه فلیکثر الحمدلله، کسی که نعمت بر او ظاهر میشه متنعم باشه، زیاد الحمدلله بگوید. و من کثر همه، کسی که هم و غم زیاد بشه، فعلیه بالاستغفار، باید استغفار کنند. و من علح علیه الفقر، کسی است که مبتلا به فقر میشه، فلیکثر من قولی لا حول ولا قوه الا بالله، زیاد این لا حول را تکرار کند و ذکر بر این را بگوید، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این پنجمین ششمین درمان کلمه ماشاءالله در روایتی از پیامبر بله فرماید که این از بلد الامین کفعمی. نه البته من خلاصش گفتم، ظاهرا همش باید بگم. ششمین درمان ماشاءالله از پیامبر نقل شده من قال هذه الكلمات في كل يوم عشرا، کسی که این کلمات را ده مرتبه در روز بخواند و بگوید غفر الله تعالی له 4000 کبیره، خداوند 4000 گناه کبیره از او میامرده، و وقاه من شر الموت، او را از مرگ نجات میده، و ضغطت القبر از شر مرگ و از فشار قبر، و النشور و الحساب و الاحوال کلها، کل سختی ها، کل ترس ها نجات میده. و هی ما اتو هول، انسان ست هول ست ترس، محل ترس که بدنش بلرزه و بترسه، کمترینش مرگ است. و وقی من شر ابلیس، و از شر ابلیس محافظت میشه، و جنود سربازان ابلیس، و قضی دینه، و دینش هم ادا میشه، و کشف همه، و هم غمش برطرف میشه، و فرج کربه، و ناراحتی غصهش برطرف میشه. و هی هذه اعددت لکل هول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله، آماده کردم برای هر ترسی لا اله الا الله، آماده کردم که این لا اله الا الله منو نجات میده، این حسن خداست. و برای هر هم و غمی ما شاء الله آماده کردم، و لکل نعمت الحمدلله، و لکل رخاء الشکر لله، و لکل عجوبة سبحان الله، و لکل ذنب استغفر الله، و لکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، و لکل ضیق حسبی الله، و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن ششمين بود. هفتمين حمد قداس السلمان الفارسي نعرسله رضي الله. بله إن لا ده مرتبة در روز ولا متفرقة عن بخونة ورئيس بله كلش. البته این از این روایت استفاده میشه که ما شاء الله به خصوص هم و غم را برطرف میکنه، ولی کسی که این دعا را، کل این دعا را بخونه، نه فقط از هم و غم، از کل مشکلات رهایی مییابد، از بله از مرگ و فشار قبر و حساب و ترس هاست و موقف هاست و علیه شر ابلیس و کل این چیزایی که در این روایت گفته شده. و اما راجع به حمد خدا روایت از سلمان فارسی بله عليه رضي الله عنه فرماید ما من عبد يقول حين يصبح ثلاث نسب بندي اول الصبح این را سه مرتبه بگو الحمد لله رب العالمين والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الا صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء ادناها الهم خداوند 70 نوع بلا از او دور میکنه کمترینش هم مغم است. هشتمی آیه ملک است قل اللهم مالك الملك. بله سلمان از سلمان نقش شده که یقینا از پیامبر سلمان از پیش خودش که نمیگه. آیه ملک از معاذ بن جبل پیامبر فرموده به او یاد دادن این آیه یعنی آیه ملک و فرمود که ما علی الارض مسلمون یدعو نیست روی زمین مسلمانی که با این آیه دعا کند و هو مهمومون در حالی که هم غم داره غصه داره او علیه دینون یا اینکه بدهی داره الا فرج الله همه مگر اینکه خداوند تبارک تعالی هم غمش را برطرف کند و غمش ناراحتیش و غصهش را برطرف میکند و دینش هم ادا میکند. بعد از اون هم این بعد از اون آیه این را بگوید یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما بله تعطی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء اقضی عنی دینی و فرج همی فلو كان عليك ملء الارض ذهبا اگر به اندازه کره زمین طلا بدهکار باشید خداوند او را ادا میکند. نهمین قل الله مالک الملك صاحب قل بله البته کل ذکر کل بیاد خدا بودن آرامی سبب آرامی قلب ها و دل ها میشه ولی این دیگه به خصوص اثرش بیشتر روی این تاکید شده که خیلی خیلی خوب یه جور نمازی است برای کسی که مبتلا به هم و غم میشه فما دو رکعت نماز میکنه یا هر رکعت حمد یک بار انا انزلنا سه بار بله 13 بار فاذا فرغ سجده بعد از نماز به سجده میرود و این را میگوید اللهم یا فارج الهم و یا کاشف الغم بله و مجیب دعوت المضطرین و رحمان الدنیا و رحیم الاخره فصلی علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و ارحمنی رحمتا تطفئ بها عنی غضبک و سقطک و تغنینی بها عمن سواک اما یوسف قد و سپس گونهش را گونه راستش را به زمین میچسبونه روی زمین قرار میده و میگوید یا مذل کل جبار عنید یا معز کل ذلیل بله و حقک قد بلغ المجهود منی فی امر کذا باید اینجوری بگه یا معز کل ذلیل ای عزیز کننده هر خاری و هر ذلیلیست و حقک یا مذل کل جبار ای ذلیل کننده هر جباریست هر طاغی و هر جباریست هر طاغوتیست و یا عزیز کننده هر ذلیل و خاریست و حقق قسم به حق خودت قد بلغ المجهود حد اقصا رسید حد به نهایت رسید طاقتم دیگه تحمل ندارم در امر کذا در فلان مشکل ففرج عنی و علی ثم یسر خده العیسر سپس گونه چبش را روی زمین قرار میده و میگوید مثل همون دعا را دوباره بخونه بله سپس به سجود بر میگرده روی پیشانی و میگوید مثل همون خداوند تبارک تعالی هم غمش را برطرف میکند حاجتش را برآورده میکند. دهمین درمان یه جور دعاییست از پیامبر نقل شده فرماید من دعا به هذا الدعا اللهم انی عبدک و ابن عبدک کسی که این دعا را بخوند و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني فذهاب همي أذهب الله همه وأبدله مكان حزني فرحا خداوند هم غمش برطرف میکنه و خوشحالی و خوشی جایگزین میکنه. علی حالین روایات متعددی داریم این با این دعا در روایات متعدد وارد شده و روایات متعدد وارد شده که حوقله لا حول ولا قوة الا بالله هم غم را برطرف میکنند. همه بله بیشترش اینه، در مضمونش اینه، لا حول ولا قوة الا بالله، فيه قول لا حول ولا قوة الا بالله، فيه شفاء من 99 دا درمان 99 تا بیماریست، ادناها الهم، کمترینش هم مغم، بس هم مغم جزو بیماری ها در روایت حساب میشه. البته حوقله شروطی داره، زمائمی داره، مقدماتی داره، مؤخراتی داره، در جلد دو مفصلا اونجا بحث شده به عنوان یک درمانهای عمومی. یه روایتی داریم در رب اللباب، شکا عوف ابن مالک الاشجعی الى النبی، یک شخصی به نام عوف شکایت کرد به سوی پیامبر، ان ابنه اسره العدو، اسیر دشمن شده، فامره ان یستکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله و داوم علیه، و پیامبر به او امر فرمودن که زیاد این را لا حول ولا قوه الا بالله بگوید و مداومت کند، فنجا من همه و رد الله علیه ابنه، هم غمش برطرف شده و هم پسرش آزاد شده، مع الاغنام با غنیمت ها، با غنائم خربال نجات پیدا کرده و جمال. خیلی خوب، اصل این قضیه این است که حضرت آدم علیه السلام شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی، ما یلقا من حدیث النفس والحزن، شکایت کرد هم و غم، حزن، اندوه به خاطر از دست دادن بهش، فنزل علیه جبرئیل، جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و فرمود یا آدم قل لا حول ولا قوه الا بالله، فقالها، حضرت آدم هم این حوقله را گف و فرمود، فذهب عنه الوسوسه والحزن، حزن و وسوسه سینه از او برطرف شد. شیخ صدوق این روایت را با سند صحیح از پیامبر نقل کرده. 13 همین در این اخ در چند روایت وارد شده با همین عدد، احتمال داره موضوعیت هم دار. البته اینا نشانه این که اینا یه نوع یک سنخ بیماری و شبیه همه همن، و مرادی بیشتر این بیماری های روحی و روانی است که کمترینش هم مغم است. کل انواع بیماری های روحی و روانی است، از جمله افسردگی، ناراحتی، غصه ها و امثال اینا. این 12 تعدادش این مقداره، این خودش یک رازه، تعدادش این مقداره و اینا از یک سنخن که برطرف کنندشون یک کلمه است لا حول ولا قوه، یک چیز است، یعنی علت از بین رفتنشون و درمانشون یک چیزه، بس معلوم میشه اینا از یک سنخن و چون علت و معلول باید سنخیت هم داشته باشه. 12 درمان توکل، از پیامبر نقل شده، من اصابه و همون، کسی که به هم مبتلا میشه، او غمون او کربون او بلاون او لاوا، فلیقل الله ربی ولا اشرک به شیئا، را بگوید که الله ربی ولا اشرک به شیئا، توکلت علی الحی الذی لا یموت. این برای هم و غم خوبه. توکل لاوا، بلاون او لاوا، لاوا یعنی مشکل پیچیده که لا ینحل. خیلی خوب، این 12 13 دعای مکروب است، مکروب، دعای مکروب، مکروب یعنی مهموم. کلمه مکروب دو معنا داره، یه معناش مکروبه که مهموم است. خب کلمه مکروب هم به معنی باکتری و ویروس هم گفته میشه. حالا این روایاتی که میخونیم شاید بعضیاش مراد همون مکروبه. روایتی داریم از ابي جعفر محمد بن علي كامام جواد صلوات الله وسلامه انه اشتكى بعض ولده، يك از فرزندانش بیمار شده، فدنا منه فقبله و نزدیک او شد و را بوسید، سپس فرمود يا بني كيف تجدك، اي پسرم حالت چطوره؟ قال اجلني وجع، اون جواب داد که من دردمندم. قال قل اذا صليت بعد از نماز، این را بگو بله نماز ظهر، یا الله یا الله یا الله 10 مرات، فانه لا يقولها مكروب، کسی که مکروب است، غصه‌دار است، ناراحت است، الا قال الرب تبارک و تعالی لبیک عبدی ما حاجتك، خداوند جواب میده که لبیک بنده من، حاجتت چیست. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله، دعاء المكروب في الليل، في الليل در شب، یا منزل الشفا. ببین دعای مکروه، کسی که هم و غم دارد، غصه دارد، دعای غصه‌ناک است، ولی در این دعا صحبتی از غصه نیست. می‌فرماید یا منزل الشفا، ای نازل کننده شفا، باللیل و النهار، و مذهب الداب، طرف کننده بیماری، باللیل و النهار، انزل علی من شفائک شفا، از شفای خودت شفایی بر من نازل کن. لکل ما بی من الدا، برای تمامی بیماری هایی که دارم. این احتمال این شبه هست که اینجا مکروب مهموم نیست، چون در این دعا هیچ ذکری تعرضی و هم و غم نیست، بحث هم و غم نیست. این شبه وجود داره که این مکروب بوده، همون مکروبه که سبب بیماری هاست شاید، و تا احتمال خیلی ضعیف است، نمیشه روش حساب کرد، قرینه بشه. حالا اینا که در روی کتاب کافی، نسخه کافی معتبرمون در انگلستان است، ما اینجا نسخه معتبر نداریم، نسخه های موجود در اینجا سده دوازده به بعد است، اعتبار ندارم. نسخه معتبرمون که سده شیش در کتابخانه پارلمان انگلستان است. خلاصه یکی از محققین الان مرحوم شده، شناخته شده در نسخه های خطی، به من زنگ زد، مشهد بودم، به من زنگ زد، گفت ما خواهیم کافی را تحقیق کنیم، تصدیق شما نیخ بغداد بیتی با نسخه خطی کار کردم. این فرمود که ما مخواهیم کتاب کافی را تحقیق کنیم، ولی نسخه معتبر نداره، یه دونه نسخه معتبر نداره. گفتم اجازه بده، من هم رفتم سراغ فهرسته کتابخانه هاست و انترنت و این هاست، به این نتیجه رسیدم که یک نسخه معتبر در پارلمان انگلستان وجود دارد. بعد اون به او خبر دادم، زنگی زدم و بهش گفتم، اون هم فورا سوار شد و رفت انگلستان و رفت کتابخانه. بعد خواست که این نسخه را به او نشون بدن، هر کاری کرد قبول نکردن، گفت این کتاب نسخه خیلی ثمین، ارزشمند، قیمتی، و ما این را به هیچ کس نشون نمیدیم. مدتی خلاصه موند، دو هفته اونجا موند و هر روز بالاخره با این مدیر کتابخانه صحبت کرد، بالاخره قانع شد فقط به اون نشون بده، جلدش نشون بده. بعد وقتی اون نسخه را آورد دید چیزی روش نوشتن، از او پرسید که این چه نوشتن. بله، اون جواب داد که اینجا نوشتن این اولین کتابی که میکروب و ویروس را ذکر بکنه. اولین کتابی است که مسئله میکروب و ویروس را ذکر کرده. اینا همه چیزشون از ما گرفتن، کتاب ها را ما را جمع کردن و بردن، علاوه بر ما بردن. حالا اینا پیشرفتشون معلول همین است. ما دیر به این مسائل رسیدیم و رسیدگی کردیم، اونا زودتر از ما. خیلی از چیزاشون پیشرفتشون، بحث ژنتیکشون همش از ماست. بحث ژنتیک ما بحثش خوندیم در جلد اول در پردیسان. علاوه بر بحث ژنتیک خیلی پیشرفته در روایات ماست، و بحث میکروب و ویروس خیلی پیشرفته. نه الان، صدها سال بشر راجع به میکروب و ویروس به اندازه‌ای که ما داریم در روایات نخواهند رسید. حالا شاید این روایت رو دیدن و مسئله میکروب و ویروس، یکی از به نظر میرسه اون نسخه کامل تریست، نسخه معتبر ما اونه، این نسخه‌ای که داریم معتبر نیست. حالا بعضی ها ممکنه اجتهاد کردن، این نویسنده ها اجتهاد کردن، بعضی روایت را چون نمی فهمن حذف کردن، ولی ممکنه همین تعرض به میکروب و ویروس داشتن. حالا اگر بشه اون نسخه را بیارن یا فوتوکپیش بیارن، چیز خیلی خوبی است، احتمال داره که مطالب بیشتری داره. خیلی خوب، روایت دیگری از حسین بن الحسن الخراسانی و کان من الاخیار، از اخیار بوده، قال حضرت ابا عبد الله الصادق علیه السلام نزد امام صادق آمدم، مع جماعت من اخوانی من الحجاج و عده‌ای از برادرانم از حاجیا، ایام ابی الدوانیق، زمان منصور. فسئل عن دعاء مکروب یعنی مغموم، مکروب یعنی همون باکتری. فقال دعاء المکروب، داروی میکروب یا داروی مکروب یعنی مغموم. اذا صلى صلاه الليل بعد از نماز شب يضع يده على موضع سجوده، دستش را روی محل سجود قرار بده. خیلی این مکرر آمده در روایات، دست روی محل سجده قرار بده. حالا این چی میکانیزمی داره؟ حتما میکانیزم داره، این صرفا استجابت دعا نیست، این حتما یه میکانیزم داره، حتما یه اثری داره، باید روش کار کرد، باید آمار گرفت، باید بررسی کرد. راسته الان ما نمیرسیم، ممکنه غربی ها به این مسئله میرسن. فرماید دست را رو محل سجود قرار و یقین را بگوید بسم الله بسم الله و علی محمد رسول الله علی و صلی علی محمد و علی امام الله في أرضه على جميع عبادي اشفني يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما من كل داء وسقم صحبت از دارو صحبت از بیماری صحبت از درمان صحبت از شفاء صحبت از هم و غم نیست بحث دارو و درمان و شفاست پس این احتمال داره که این میکروب است نه مکروب جای کار داره من که احتمالش ضعیفه ولی جای کار داره میکروب بعید مگر ما داریم روایتی که زبان انگلیسی هم میده من جمله مثلا آنتن آنتن در روایت ما آمده یقینا کلمه آنتن همین آنتنی که روی خانه مال تلویزیون تو روایت آمده مثل این هم زیاده کلمات فارسی انگلیسی در روایت ما هست
آقا
دست روی محل مهر محل سجود خیلی خوب بعد فرماید که روایت بعدی انه قال دعاء المكروه این مکروبه این مکروب یعنی ناراحت قصناک ملهوف و من قد اعیته الحیله کسی که ناچار است و اصابته بلیه ببلایی مبتلا شده لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین همون ذکر یونسیس یقولها لیلت الجمعه شب جمعه اذا فرغ من الصلاة المکتوبه بعد نماز واجب من العشاء الاخره بعد از نماز عشاء این را بگوید البته تعدادش اینجا ذکر نشده حالا بعضی آقایون میفرماید 400 مرتبه نمیدونم دلیلی دارن یا ندارن دعای حداقل شنیدم 400 دعای دیگری به این مضمون داریم مثل دعاهای صحیفه سجادیه اینا را نیاوردیم که مسئله طولانی نشه یکی از درمان های نه محل سجود ظاهرن که مهر است محل سجود بلا اگر محل سجود همه مساجد لله 4-7 مسجد محل سجود است صلی الله علیه